وخت سرته ورسید. بله، خبری مجلبه هم دا اوس قادر حبیب در تولنده کری.
تشکر آقای ساروان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 امروز یکشنبه 25 ثور 1390 و 15 می 2011 شما را به مجله خبری رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM خوش آمدید میگیم. در این نیم ساعت در گزارش‌هایی که برایتان داریم بشنوین، رئیس روابط خارجی صنایع آمریکا از پاکستان خواسته که متحد واقعی در مبارزه با تروریسم باشد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. اردوی ملی افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در ولسوالی قیصار فاریاب 10 تن از افراد مسلح مخالف دولت کشته شدند. در اثر یک انفجار حداقل 6 تن در ایالت پنجاب پاکستان جان خود را از دست دادند. رئیس صندوق وجیه بین المللی مورد بازپرس پلیس نیویورک قرار گرفت و آذربایجان برنده امسال رقابت آوازخوانی یوروویژن گردید. مشروع اخبار. اردوی ملی افغانستان می گوید در نتیجه عملیات نیروهای نظامی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 10 تن از افراد مسلح مخالف دولت افغانستان کشته شده و 10 تن دیگر دستگیر شدند. تورن جاوید، یک مقام دفتر مطبوعاتی کندک پنجم کماندوی اردوی ملی، دیروز به رادیو آزادی گفت:
دستاوردهای ما از صبح تا تفاوت دارد. نیروهای ویژه افغان و کماندوهای افغانستان تانستن از 3 شب که عملیات شروع کرده بودند، سر یکی از پایگاه مخالفین در اول شب 8 نفر از 3 بجه از مخالفین از بین برده بودند. حالا فعلا 10 نفر مخالف از بین رفته، صبحی اسیر نداشته، مال 10 نفر اسیر گرفته مخالفین بالفعل امرای سلاج و به تعداد 20 در آدم متسکلش در موشوها از بین برده و دیگر مقدار زیاد سلاح و مهمات از پیششون گرفته.
ما گفته این مقام در این عملیات به نیروهای خارجی و افغان تلفات وارد نشده است. مخالفین مسلح دولت در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در ولایت لوگر 3 فرد مسلح کشته و مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. دگروال ساعت گل هوتک، سخنگوی قماندانی قلو اردوی 203 قندهار در گردیز مرکز ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت که این عملیات در منطقه پادخاب روغنی ولایت لوگر برانداخته شد.
دشمن 3 تنه وجود شوید او در اغوست که 2 میره پیتاگانی، 1 میل کلشیکو، 2 میل توپاجی او 2 آیکن مخابره هم پلاز داده بیدید. جسدون پسیم که باید.
سخنگوی قماندانی قلو اردوی تندر گفت که این عملیات به همکاری مردم صورت گرفته و در این عملیات نه به نیروهای افغان نه به قوای خارجی کدام صدمه وارد شده. طالبان مسلح تا کنون در مورد تلفات چیزی نگفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به خاطر مرگ 21 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ اظهار همدردی کرده و از راننده های وسایط خواست که در جریان رانندگی از احتیاط کار بگیرند، قوانین ترافیکی را مراعات کنند و زندگی مسافرین را در نظر بگیرند. گزارش شده که این افراد در حالی که از یک محفل شیرینی خوری از ولسوالی بلخ به سوی شهر مزار شریف در حرکت بودند، در اثر سقوط موتر نو صرف به دریا کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که این حادثه صبح شنبه در قریه سمرقندیان بلخ به وقوع پیوسته است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که این حادثه در نتیجه بی‌احتیاطی راننده رخ داده، اما برخی از اقارب قربانیان گفتند که این حادثه در اثر خرابی سرک پیش آمده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار در یک بس مسافربری در ایالت پنجاب حداقل 6 تن کشته شده است. این انفجار در نزدیکی شهرک کاریان در 125 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داده است. افضل کوثر، آمر پلیس منطقه، گفت این بس 50 سرنشین داشت و دلیل انفجار به طور فوری روشن نیست. مقامات آمریکایی روز شنبه 3 آمریکایی پاکستانی الاصل را دستگیر و آنها را همراه با 3 تن دیگر به خاطر کمک با طالبان پاکستانی متهم کردند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است هر 6 نفر به توطئه برای فراهم آوردن کمک مادی به دسایس قتل، ضرب و شتم و ربودن افراد در خارج از کشور، همچنان دسیسه برای کمک مادی به یک سازمان تروریستی خارجی به طور خاص طالبان پاکستانی متهم می باشند. 3 تن از این متهمین امریکایی پاکستانی الاصلند و 3 تن دیگر آنها در پاکستان زندگی میکنند. ترکیه روز شنبه گفت که اردوی این کشور 12 کرد را بعد از این که سرحد میان عراق و ترکیه را عبور کردند به قتل رساند. اردوی ترکیه در یک اعلامیه گفت که این افراد مسلح مربوط به حزب کارگران کردستان یا پیکاکا روز جمعه و صبح روز شنبه در ولایت سرناک در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. حزب پیکاکای کردستان در ماه فوریه پایان آتش بس را اعلان کرد و به خاطر افزایش خشونت‌ها قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه جون امسال در ترکیه نگرانی‌ها رو به افزایشند. دومینیک استاروسکان رئیس صندوق وجهه بین المللی به خاطر ادعای حمله به قصد تجاوز جنسی بر یک خدمه هتل در نیویورک مورد بازپرس پلیس قرار گرفته است. پلیس گفته است که وی متهم شناخته نشده است. یک سخنگوی پلیس نیویورک پاول براون گفته است که یک زن 32 ساله که در یک هتل منهاتن کار میکند این ادعا را کرده است. یک محکمه بلاروس روز شنبه اندری سانیکوف رهبر مخالف حکومت را به 5 سال زندان محکوم کرد. اندری سانیکوف متهم است که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری بلاروس در سال گذشته در تنظیم و سازماندهی مظاهرات بزرگ دست داشته است. در این هفته سارنوالان برای او 7 سال زندان را تقاضا کردند و یک سارنوال روز شنبه در یک محکمه در شهر منسک گفت اسناد ویدیویی نشان می‌دهند سانیکوف که در انتخابات ریاست جمهوری 19 دسامبر سال گذشته در برابر رئیس جمهور فعلی بلاروس الکساندر لوکاشنکا قرار گرفت از مردم خواسته است تا به سرکا برایند و به مظاهره بپردازند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در بیانیه گفته است که ایالات متحده محکومیت سانیکوف را محکوم میکند و همچنان محکومیت سایر فعالان دموکراسی را محکوم میکند که این محکمه انگیزه سیاسی داشته است. از سوی دیگر مایا کوچیان سچ سخنگوی کاترین آشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفت که این فیصله به طور کامل غیر قابل قبول است. وی میگوید رئیس پالیسی اتحادیه اروپا فیصله در مورد اندری سانیکوف کاندید سابق رئیس ریاست جمهوری بلاروس را به طور قاطعانه محکوم میکند و او همچنان به خاطر محکومیت سانیکوف خیلی متاثر شده است. حداقل 3 نفر دیگر امروز نیز محکوم شدند. این وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر سال گذشته در بلاروس تخطی را در رابطه با رعایت حقوق بشر و اساسات دموکراتیک نشان می‌دهد. برای ما گرفتاری اعضای جامعه مدنی، رسانه‌ها و مخالفین دموکراتیک به هیچ وجه قابل قبول نیست. همزمان با آن وزیر خارجه آلمان گفته است که در این محکمه عدالت مراعات نشده است. و آذربایجان از میان 43 کشور برنده رقابت آوازخوانی معروف به یوروویژن شد که این رقابت از سوی بیش از 100 میلیون نفر از طریق تلویزیون ها تماشا می شد. الدار قاسموف و نگاه جمال که به ال و نیکی شهرت دارند با آهنگ دوگانه رانینگ سکرت مقام اول یوروویژن را امسال از آن خود ساختند. در 56مین دوره این رقابت آوازخوانی ایتالیا در مقام دوم و سویدن در جایگاه سوم قرار گرفت. این رقابت به مسابقه تخته خیز با آوازخوانان در سطح جهان پنداشته می شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 88.5 FM شنیدین. ساعت 7:39 صبح است. در ادامه این مجله خبری در گزارش‌ها و مطالبی که برایتان داریم، رئیس روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان باید به منافع افغانستان احترام بگذارد. وزیر خارجه روسیه میگوید افغانستان از سازمان همکاری‌های شانگهای خواسته تا این کشور را به حیث ناظر بپذیرد. وزارت مخابرات افغانستان میگوید برخی از کشورهای همسایه دستگاه‌های غیرقانونی مخابراتی را وارد این کشور می‌کند و از یک مورد تازه خبر می‌دهد.
سر بر شما گفته میتونم که در این قضیه متخصصی مربوطه که همین دستگاه برشان نصب کرده از ایران بوده.
مروری هم خواهیم داشت بر روزنامه‌های معتبر جهان. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.1.5 FM و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان از رادیو آزادی مشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. رئیس روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور از پاکستان میخواهد تا در مبارزه علیه تروریسم در داخل مرزهایش یک متحد واقعی باشد، اما با گفته وی سوالهای جدی به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در روابط میان دو کشور به میان آمده است. جان کری پیش از این که عازم پاکستان شود دیروز تای دیدارش از افغانستان گفت اسلام آباد نیاز دارد تا تلاشهایش علیه افراطیت را بهبود ببخشد، اما مرگ بن لادن فرصت مهمی را برای پیشرفت در این راستا فراهم کرده است. کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با والی بلخ عطا محمد نور در شهر مزار شریف صحبت میکرد گفت وای میگوید روشن است که ما خواهان یک پاکستانی هستیم که به منافع افغانستان احترام بگذارد و متحد واقعی در تلاش‌های ما در مبارزه علیه تروریسم باشد. جان کری گفت با این باور هستند که اقدامات از این بهتر انجام داده شده میتواند و سوال‌های جدی در روابط میان آمریکا و پاکستان به میان آمده که باید با آن پاسخ گفته شود، اما با گفته وی آنها در تلاش ایجاد شگاف در این روابط نه بلکه در تلاش یافتن راه‌ها برای تقویت آن هستند. این عضو دموکرات کنگره آمریکا که با اداره رئیس جمهور اوباما از نزدیک کار میکند هفته گذشته گفت این بسیار دشوار است که باور کرد بن لادن میتوانست بدون آگاهی کسی این مدت طولانی را در پاکستان سپری کند. در پاسخ به این پرسش که اگر ایالات متحده درباره محل بودباش ملا عمر رهبر طالبان در پاکستان اطلاع به دست آورد، عملیات مشابه را که در آن بن لادن کشته شد انجام خواهد داد. جان کری گفت واشنگتن همه گزینه‌ها را در نظر خواهد داشت. وی گفت حکومت ایالات متحده آمریکا حق استفاده از تمام امکانات را برای محافظت از مردمش محفوظ می‌دارد. جان کری گفت دسیسه‌های دیگری نیز در داخل پاکستان سازماندهی و عملی شدند. با گفته وی این بسیار مهم است که پاکستان به حیث دوست صحبت شود. مقامات آمریکایی از مدت‌ها به این سو به این نظر هستند که ملا عمر به دنبال سقوط رژیم طالبان در سال 2001 به پاکستان فرار کرده و تا هنوز در آنجا مخفی می باشد، اما اسلام آباد این گزارش ها را رد کرده است. این در حال است که برخی از اعضای کنگره ایالات متحده به دنبال کشته شدن بن لادن در پاکستان مبارزه علیه افراطیت پاکستان را مورد سوال قرار دادند. برخی از این اعضای کنگره حتی خواهان قطع کمک ها با پاکستان شدند، اما تعداد دیگری از اعضای کنگره نظر متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر را در مورد از غفور متین میشنویم.
به تاریخ دوام مائمه دانا رورا بیکر از حزب جمهوری‌خواه یک لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان معرفی کرد که در آن کمک‌ها را تحت هر ماده قانون به پاکستان منع می‌کند. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر دانا رورا بیکر به نشر رسیده گفته شده این یک اقدام توجیه شده می باشد، زیرا رهبری پاکستان رهبر القاعده را برای سالها پنهان و حمایت نمودند. رورا بیکر
By ignoring all of the things they're doing, which dramatically negatively.
با نادیده گرفتن همه چیزهایی که پاکستان انجام می‌دهد، اثرات منفی دراماتیک بالای امنیت ما دارد. و ما مانند احمق‌ها عمل می‌کنیم. ما به اشخاص پول می‌دهیم که آنها با انجام دادن کارهایشان امنیت ما را به مخاطره می‌اندازند. ما زمانی که از کار احمقانه دست بکشیم، آنها از برخورد با ما مانند احمقا دست خواهند کشید. چند روز قبل تد پیو از ایالت تکساس یک لایحه مشابه را زیر نام لایحه حسابدهی کمک‌های پاکستان به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد. در این لایحه گفته شده بود وزارت خارجه آمریکا باید تصدیق نماید که پاکستان برای خطرناکترین تروریست جهان پناهگاه تهیه نمی‌کند. اما ایلینا راس لهتنن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا راجع به کمک‌ها به پاکستان به روزنامه واشنگتن پست گفت قطع کردن کمک‌ها امنیت آمریکا را به مخاطره می‌اندازد. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت بس راجع به قطع کردن کمک‌ها قبل از وقت است. در عوض ما باید از تفاهم و ارتباط صادقانه روی روابط دو جانبه با پاکستان دفاع نماییم.
نظر اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا در مورد کمک با پاکستان شنیدید. برخی از اعضای کنگرس به دنبال کشته شدن بن لادن در پاکستان سوالهای را در مورد مبارزه پاکستان علیه افراطیت مطرح کردند. پاکستان این اتهامات را رد میکند که کشته شدن بن لادن در خاک این کشور نشان دهنده ناتوانی این کشور و یا دست داشتن پاکستان در فراهم کردن مخفیگاه به بن لادن است. ساعت 7:45 صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های جلب می داریم که در این مجله خبری می شنوید. اردوی ملی افغانستان می گوید در نتیجه عملیات در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 10 تن از افراد مسلح مخالف دولت کشته شدند. رئیس روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا می گوید پاکستان باید به منافع افغانستان احترام بگذارد. وزیر خارجه روسیه میگوید افغانستان از سازمان همکاری های شانگهای خواسته است تا این کشور را به حیث ناظر بپذیرد. در اثر یک انفجار حداقل 6 تن در ایالت پنجاب پاکستان کشته شدند. رئیس صندوق وجه بین المللی مورد بازپرس پلیس نیویورک قرار گرفت. و آذربایجان امسال برنده رقابت آوازخوانی یوروویژن گردید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:46 صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. افغانستان برای به دست آوردن موقف ناظر در سازمان همکاری های شانگهای درخواست کرده است. وزیر خارجه روسیه همچنان بعد از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو شانگهای در یک نشست خبری از کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند خواسته است که در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر توجه جدی کنند. آژانس‌های خبری انترفاکس و ایترتاس روسیه در مورد گزارش‌های دارند که فشرده آن را از مقیم نایب تا دقایق دیگر می‌شنوید. اما حال مرور داریم به بازتاب مسائل مهم جهان در مطبوعات معتبر جهان. با اینکه از خبر از کشته شدن بن لادن در دوم ماه می حدود دو هفته یا بیشتر از یک هفته میگذرد، اما با آن هم خبر مرگ بن لادن رهبر القاعده در سرخط روزنامه‌های معتبر جهان قرار دارد و تبصره‌های در این مورد به نشر می‌رسد. سعید سمی عباس روزنامه‌های فاینانشال تایمز و واشنگتن پست را در این مورد مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود باز هم در مورد کشته شدن اسامه بن لادن و حقایقی که بعد از آن برملا شده است مطالبه به نشر رساندند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می‌نویسد بررسی یک بخش کوچک اسنادی که از اقامتگاه اسامه بن لادن در بیت‌آباد به دست آمده نشان دهنده آن است که بن لادن تا چه حد فعالیت افراد سازمان القاعده را تحت کنترل داشت و تا چه حد از همین محل دساتیر عملیات به طرفداران وی صادر می‌شد. به نوشته روزنامه با ملاحظه این اسناد که هنوز یک جز کوچک آن توسط مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا بررسی شده، چنین معلوم می شود که این محل تنها خانه بود و باش بن لادن نبوده، بلکه مرکز کنترل و صدور دساتیر سازمان القاعده هم به شمار می رفت. معلوماتی که از اینجا به دست آمریکایی ها رسیده به 2.5 ترابایت می رسد. و علاوه بر آن یادداشت‌های دستنویس اسامه بن لادن که در آنها بعضاً پلان حملات بعدی این سازمان درج شده نیز به دست رسیده است. از جمله حملات بر خطوط آهن آمریکا و تلاش برای جلب حمایت آمریکایی‌های آفریقایی و اسپانیول‌الاصل برای عملیات در آمریکا. به نوشته روزنامه قبل از کشته شدن اسامه بن لادن و بررسی اسناد به دست آمده در اروپا و حتی آمریکا بعضی ها در مورد این که تمام تهدیدهای تروریستی در اروپا و آمریکا به القاعده مربوط می باشد شک داشتند، اما اکنون هر روز روشن‌تر می شود که این سازمان تا چه حد در این تهدیدها دست داشته است. از این رو به نوشته روزنامه حتی قبل از آن که بررسی این اسناد تکمیل شود مقامات این کشور و ممالک غربی خرسندی بیشتر نشان می دهند که اسامه بن لادن را کشتند، زیرا اکنون معلوم شده است که این خانه صرف محل اقامت وی نبوده، بلکه مرکز رهبری، مرکز فرماندهی و مرکز نظارت این سازمان به شمار می رفت. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان صدر اعظم فقید پاکستان بی‌نظیر بوتو تا چه حد در مورد حضور بن لادن در پاکستان معلومات داشت. در مطلب این روزنامه نویسنده مطلب عضو سابق کنگرس آمریکا مایکل برنز نوشته است بی‌نظیر بوتو دوست نزدیک او بود و قبل از کشته شدن چندین بار آنها ملاقات‌های خصوصی و دوستانه داشتند. مایکل بانز در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد در آخرین ملاقاتش با خانم بوتو، صدر اعظم فقید پاکستان به وی گفت این که همه فکر می‌کنند بن لادن در یک مغاره کو در افغانستان و یا پاکستان پنهان می‌باشد، تصور غلط است، بلکه به گفته او اسامه بن لادن در یک خانه راحت تحت نظارت آیسای در داخل پاکستان به سر می‌برد. علاوه بر آن، عضو سابق کانگرس آقای بنز نوشته است در همان وقت خانم بوتو گفته بود که اردو و سازمان استخبارات نظامی پاکستان خودسرانه عمل می‌کنند و حتی دستور او را به حیث رئیس قوه اجرایه و صدر اعظم این کشور قبول نمی‌کردند. به نوشته روزنامه، بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ابتابات معلوم شد که این سخنان بی‌نظیر بوتو تا چه حد دقیق بوده است. خانم بوتو دو ماه بعد از برگشت پیروزمندانه خود به پاکستان در اواخر سال 2007 در راولپندی کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنین که امروز یکشنبه در برنامه میکروفون از شما می‌خواهیم که نظر شما را در مورد افزایش حوادث ترافیکی در نقاط مختلف افغانستان بشنویم. قسمی که در جریان هستین، دیروز در ولایت بلخ در یک حادثه ترافیکی 21 تن کشته شدن. علت افزایش حوادث ترافیکی را شما در چی میبینین؟ امیدوار هستیم که در این برنامه با ما اشتراک کنین، نظرتان را شریک بسازین. قبلا گفتیم که وزیر خارجه روسیه بعد از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو شانگهای گفت که افغانستان برای به دست آوردن موقف ناظر در این سازمان درخواست داده. فشرده از گزارش های خبررسانی های روسیه انترفاکس و ایترتاس از مقیم نایب میشنویم.
وزیر امور خارجه روسیه روزشنبه به خبرنگاران گفت که افغانستان جهت کسب موقف ناظر در سازمان همکاری شانگهای عنوانی این سازمان درخواست را ارائه کرده است. گزارش ها می گویند امکان دارد افغانستان در اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در ماه جون امسال این موقف را به دست آورد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روزشنبه در شهر الماتای قزاقستان پس از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت به شمول هند و پاکستان تعدادی از کشورها تقاضانامه‌شان را جهت عضویت دائمی این سازمان ارائه کردند. سازمان همکاری شانگهای 10 سال قبل از جانب روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان ایجاد شد و بعداً ازبکستان نیز در جمع این کشورها پیوست. وزیر امور خارجه روسیه در این نشست خبری به مسئله دیگری نیز اشاره کرده، گفت کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند باید به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر توجه بیشتر نمایند. سرگی لاوروف افزود ما نمیخواهیم در همکاری برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در انزوا قرار داشته باشیم. وزیر خارجه روسیه از کشورهایی که به افغانستان عسکر فرستادن میخواهد که بر اساس اصول شورای امنیت سازمان ملل متحد به مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر توجه بیشتر نمایند. افغانستان از جمله کشورهای جهان به شمار می رود که در آن مواد نشه‌ای بیشتر تولید می شود. روسیه همیشه به خاطر قاچاق این مواد نگرانی دارد. مقامات روسیه می گویند بیشتر این مواد نخست به روسیه قاچاق می شوند و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی انتقال می یابند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برخی کشورهای همسایه در آوردن و نصب دستگاه‌های غیرقانونی مخابراتی در این کشور نقش دارند. مسئولان این وزارت میگویند بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از این دستگاه‌های غیرقانونی مخابراتی که به تازگی در کابل کشف شده، یک انجینیر ایرانی در نصب آن نقش داشته. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید بر روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از شبکه‌های مخابراتی در منطقه مهتاب قلعه ناحیه 13 شهر کابل کشف و ضبط گردید که با استفاده از یک پایه سیم باکس به صورت غیر قانونی خدمات مخابراتی را عرضه می‌کرد. انجینیر عطا محمد یاری، یکی از اعضای اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان که بر روز شنبه این دستگاه را با تمام وسایل آن به خبرنگاران نشان می‌داد، گفت احتمال استفاده از این دستگاه‌ها در مختل ساخت امنیت مانند ترور و اختطاف ها نیز وجود دارد. با گفته آقای یاری، بررسی ها نشان می دهد که دستگاه ضبط شده به وسیله یکی از انجینران ایرانی نصب شده است.
متاسفانه دیده شده که در افغانستان بعضی کشورهای همسایه یا از طریق اونا چنین فعالیت‌های غیر مجوز را به افغانستان وارد میشه و یا سازماندهی میشه یا سهولت برشان ایجاد میشه. ما به خاطر از اینکه این مساله را از طریق خود دنبال میکنیم، ولی صرف بر شما گفته میتونم که در این قضیه متخصص مربوطه کی همین دستگار برشان است که از ایران بوده.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند استفاده از دستگاه‌های مخابراتی غیر قانونی برای دولت و شبکه‌های مخابراتی هزاران دلار خساره وارد میکند و همچنان کیفیت ارزی خدمات این شبکه‌ها را نیز پایین میآورد. مخابرات در افغانستان یکی از سکتورهای به شمار میرود که ظرف چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر در کنار یک شبکه مخابراتی دولتی، 4 شبکه مخابراتی خصوصی در این کشور خدمات مخابراتی مانند استفاده از تلفن‌های موبایل و اینترنت را عرضه میکنند.
شنیدین که وزارت مخابرات افغانستان میگوید برخی از کشورهای همسایه در وارد کردن و نصب دستگاه غیر قانونی مخابراتی قوانین این کشور را نقض میکنند. در این حال دولت افغانستان در صدد حمایت مالی برای تطبیق برنامه‌های بازسازی و اعمار مجدد ولایت غزنی است. غزنی در سال 2013 به حیث مرکز میراث‌های فرهنگی مسمی شده و به همین ملحوظ دولت افغانستان کار بازسازی این ولایت را در 3 مرحله ادامه میدهد. مشاور رئیس جمهور افغانستان در بخش بازسازی میگوید که برای بازسازی ولایت غزنی به حداقل 130 میلیون دلار نیاز است. جزئیات بیشتر را از امید پژمان می‌شنویم.
همزمان با نزدیک شدن سال 2013 که ولایت غزنی باعث مرکز ثقافت کشورهای اسلامی مسمی خواهد شد، دولت افغانستان در صدد جلب حمایت‌های مالی برای تطبیق برنامه‌های بازسازی و اعمار مجدد در این ولایت است. انجینر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور افغانستان در بخش ساختمانی و اعمار مجدد، میگوید در حالی که مکنون حدود 40 تا 50 میلیون دلار برای بازسازی ولایت غزنی از جانب کشورهای اسلامی مواصلت کرده است، ولی نبود امنیت و ظرفیت های لازم کار بازسازی پروژه ها را کند ساخته است.
پروژه ها را ما به 3 حصه تقسیم کردیم. حصه اولش زیربنای شهری است. خاطر غزنی موجوده زیربنای کافی نداره که او برای یک جشنواره تو بزرگ واقعا خدمات عرضه کنند. حصه دومش البته آبدات است. در حدود 40-50 آبده بسیار عمده باید ترمیم شود تا وقتی که در جشنواره مردم از او دیدن کنند. مسئله سیومش خاصتا مسئله نمایشگاه است. اما یک ساحه بزرگ تقریبا 400 جریب زمینه ما به حیث مرکز نمایشگاه گرفتیم.
سازمان فرهنگی یونسکو در نوامبر سال 2007 میلادی تا اجلاس تصمیم اتخاذ کرد که ولایت غزنی در سال 2013 رسماً به اسم مرکز میراث‌های فرهنگی جهان اسلام مسمی گردد. وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون ویژه‌ای را به این منظور توظیف کرده است تا از کار بازسازی اماکن تاریخی و اسلامی ولایت غزنی نظارت بیشتر به عمل آورد. همان‌الا کامرانی رئیس شورای ولایتی غزنی خانه اقدامات جدیدتر کمیسیون مربوط در ولایت غزنی گردیده است.
توجه جدی بکنه و هم پولی که به غزنی ضرورت است باید اونمو پول بلای ایشان آماده کنه تا که پروژه های 2013 ولایت غزنی کمی برای بیفتد.
ولی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید اقدامات لازم به هدف برنامه بازسازی ولایت غزنی صورت گرفته است. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ برادی آزادی گفت در کنار آنکه کار ترمیم دوابده تاریخی به پایان رسیده، رئیس سازمان کشورهای اسلامی وعده کرده که در ماه سپتامبر امسال از غزنی دیدن کرده و در حمایت مالی و معنوی ولایت غزنی همکاری لازم میکند. وی در مورد برخی اقدامات به عمل آمده در ولایت غزنی چنین توضیحات داد.
کار ترمیم آبدات غزنی، مخصوصا آرامگاه بزرگان، 10 آبده کارش به پایان رسیده. در سالی که در پیش روی داریم 10 آبده دیگر در نظر داریم. در هر حال تا جایی که به وزارت اطلاعات فرهنگ مربوط است الحمدلله کارها در پیشرفت است. ما هم فیلمی از افسدل دویان تهیه میکنیم.
همچنان گفته شده که کار بازسازی جاده‌های غزنی به مصرف 10 میلیون دلار نیز ادامه یافته است، اما مشکلات امنیتی در غزنی هم واره وجود دارد که مانع عمده در برابر پروژه های بازسازی محسوب می گردد.
حمید پژمان از کابل گزارش می داد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بسم الله زکی اسمس کرده و می نویسد در قریه چرماب ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان اربگی ها زندان شخصی دارند. افراد مظلوم را به خاطر دریافت پول مورد لتوکوب قرار داده و زندانی می کنند. عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی دسبز کابل می نویسد هموطنان عزیز، آرایش، مود، فشن و لباس باعث ترقی جامعه نمی‌شود. آنچه که یک جامعه را رشد می‌دهد، کار، مبارزه با فساد، ظلم و بی‌عدالتی است. این از پیام‌هایی بود که شنوندگان رادیو آزادی از طریق سیم‌کارت‌های اتصالاتشان به شماره 818 اس‌ام‌اس کرده بودند. و در اینجا با پایان مجله خبری می‌رسیم. در یک ساعت دیگر با برنامه